شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
خوش آمدید به ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. بعد از ظهر پنجشنبه 25 اردیبهشت 1404 رو سپری میکنیم. سلام میکنم به شما، من نسرین افشار هستم و در 30 دقیقه پیش رو شما رو همراهی میکنم در روزی که وزیر سمت به قطع برق صنایع اعتراض کرده و از مسئولان صنفی خواستار اقدام فوری شده. همینطور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در سومین روز سفر خودش به کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس به قطر رفته، گفته به رسیدن توافق با ایران بسیار نزدیک شدیم. همچنین در این برنامه از 69مین دوره رقابت‌های آواز یوروویژن در سوئیس براتون میگیم، اگر با ما بمونید. اما برای شنیدن گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر همراه ما باشید. پیش از اون میریم به سراغ تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم رایا کریمی مجد.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در جریان سفرش به کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت ایالات متحده بسیار به دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران نزدیک شده و تهران نیز تا حدودی با شرایط موافقت کرده است. رئیس جمهور آمریکا ابراز امیدواری کرد که این توافق بدون نیاز به اقدام نظامی علیه تاسیسات هسته‌ای ایران حاصل شود.
فکر میکنم داریم به مرحله نزدیک میشویم که شاید بدون نیاز به انجام آن گزینه دیگر بتوانیم به توافق برسیم. دو مسیر وجود دارد، یک مسیر بسیار بسیار خوب و یک مسیر خشن.
با این همه دونالد ترامپ تاکید کرد در نهایت می‌خواهد ایران به یک کشور بزرگ تبدیل شود. ساعتی پیش از این علی شمخانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور رهبر جمهوری اسلامی در مصاحبه با تلویزیون NBC آمریکا گفته بود تهران در صورت لغو تحریم‌های اقتصادی اعمال محدودیت‌ها بر برنامه هسته‌ای خود را می‌پذیرد. بیش از 200 نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا در نامه‌ای به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستار حفظ سیاست سختگیرانه علیه ایران و حذف کامل ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم جمهوری اسلامی شدند. آنها در این نامه تأکید کردند که آمریکا نباید اشتباه توافق هسته‌ای 2015 را تکرار کند و نباید اجازه دهد ایران حتی برای تأمین انرژی غنی‌سازی انجام دهد. به نوشته امضا کنندگان این نامه، گسترش برنامه هسته‌ای ایران امکان راستی‌آزمایی هر توافق جدیدی که اجازه غنی‌سازی را بدهد غیر ممکن کرده است. ایالات متحده و ایران از اوایل ماه گذشته در 4 دور مذاکره برای دستیابی به توافقی در مورد برنامه هسته‌ای تهران شرکت کردند. مدیرعامل توانیر مصطفی رجبی مشهدی روز پنجشنبه اعلام کرد که برای تامین برق مراکز عمومی مانند بیمارستان‌ها و مدارس و نیز بخش خانگی، صنایع عمده کشور به مدت 2 هفته فعالیت خود را محدود می‌کنند.
مقرر شد که صنایع عمده بخش همکاریاشون رو بیشتر بکنن با صنعت برق تا ما بتونیم امکان تامین برق فیدرهای عمومی کشور که شامل بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی، خدمات و تجارت رو انشالله بیشتر تامین بکنیم.
پیش از این علی اکبر الوندیان دبیر انجمن صنعت سیمان کشور خبر داده بود که به تمامی مدیران عامل کارخانه های سیمان پیامک ارسال شده که از صبح 24 اردیبهشت برق کارخانه های سیمان از ساعت 8 صبح تا 11 شب به مدت 15 روز به طور کامل قطع خواهد بود. این در حالی است که از نیمه فروردین سال جاری محدودیت هایی در تامین برق صنایع از جمله سیمان و فولاد اعمال شده و صنایع مجبور به کاهش حداقل 30% برق مصرفی خود شدند. در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی چون تحریم، تورم و نوسانات ارزی دست و پنجه نرم می‌کند، قطع برق صنایع می‌تواند به تشدید رکود صنعتی و افزایش قیمت کالاهای اساسی منجر شود. در دومین شب پیاپی بمباران شدید غزه، منابع امدادی اعلام کردند که حملات هوایی و توپخانه‌ای اسرائیل در بامداد پنجشنبه جان دست کم 82 نفر را در سراسر این منطقه گرفته است. سخنگوی دفاع مدنی غزه به خبرگزاری فرانسه گفت بخش بزرگی از قربانیان در حملات به چندین خانه مسکونی در شمال غزه کشته شدند. به گفته شاهدان عینی و منابع بیمارستانی، تنها در شهر خان یونس 54 نفر از جمله حسن سمور خبرنگار شبکه العربیه قطر و 11 عضو خانواده‌اش کشته شدند. این حملات همزمان با سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه صورت گرفته است. و آخرین خبر این که شبکه NBC به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید که نامش فاش نشده و یک منبع مطلع گزارش داده است که دولت ایالات متحده برنامه‌ای برای تغییر نام خلیج فارس به خلیج عربی ندارد و این موضوع از دستور کار خارج شده است.
سپاسگزارم از همکارم رویا کریمی مجد با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما اگه شما دسترسی به اینترنت دارین، میتونین سری به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com بزنین و تحلیل‌های بیشتر رو اونجا جستجو کنین.
به ساعت 14 گوش میکنید.
خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در سومین روز سفر خودش به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به قطر رفته، در خصوص مذاکرات واشنگتن با تهران گفته که ایران به نوعی با شرایط ما موافقت کرده که میتونه از حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی جلوگیری کنه. اون همچنین در دوحه به رهبران این کشور گفته ایران باید بسیار قدردان امیر قطر باشه، چون دیگران برخلاف قطر دوست دارن که ما به ایران حمله شدیدی انجام بدیم. اما این سخنان دونالد ترامپ در حالیه که امروز علی شمخانی مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه NBC آمریکا گفته تهران آماده توقف غنی‌سازی با غلظت بالا و تحویل ذخیره اورانیوم خودشه، به شرطی که آمریکا همه تحریم‌ها رو فوراً لغو کنه. اما نقش کشورهای عربی خلیج فارس که دونالد ترامپ مطرح می‌کنه، به ویژه قطر، چقدر می‌تونه به پایان بحران اتمی ایران کمک بکنه؟ این سوالی بود که با مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه، گفتگو کردم.
من معتقدم که دستیابی به یک توافق پیش از اون که به دیگران ارتباط داشته باشه، به این ارتباط داره که ایران و ایالات متحده درباره چه مسائلی میتونن توافق بکنن، چه مسائلی میتونه نگرانی اونها رو در رابطه با این توافق برطرف بکنه، تا در آینده زمینه تکرار چنین بحرانی دوباره بینشون پیش نیاد.
آقای الفک، دونالد ترامپ در دیدار با رهبران این سه کشور عربی پایان حمایت ایران از نیروهای نیابتی رو پیش شرط توافق اعلام کرده. این شرط جدید تا چه حدی میتونه معادلات دیپلماتیک رو تغییر بده و حالا بر فضای مذاکره با جمهوری اسلامی تأثیر بذاره؟
ببینید، عملا این شرط تا اندازه عملی شده، میدانی عملی شده، نه بر میز مذاکره. هنگامی که رژیم سوریه سقوط کرد، بستر پرورش و پذیرش نیروهای نیابتی در حقیقت به صفر رسید. خب میدونی سوریه مهمترین بستر برای جمع شدن این نیروها بود. این بستر اکنون دیگر بخشی از این پروژه نیست، بلکه برخلاف اون داره هم عمل میکنه و حتی سوریه احتمالاً به ایالات متحده آمریکا بسیار نزدیک خواهد شد، با وساطتی که پادشاهی سعودی انجام داد و همینطور در ادامه ترکیه اون رو دنبال کرد. فکر میکنم که شرط نیروهای نیابتی روی میز مذاکره حداقل در دست جمهوری اسلامی یک برگ ضعیف خواهد بود که نمیتونه بر روی اون مانور بده، چون عملا و در میدان این نیروها ضربات سختی خوردن. حزب الله در لبنان، حتی حماس در غزه. نتایج این حملات بدون شک باعث ضعیف شدن این محور شده و طرف مقابل رو روی میز مذاکره در موضع قوی تری قرار داده که آمریکا خواهد بود.
آقای الفک، دونالد ترامپ در این سفر به سه کشور خاورمیانه بارها بر دو مسیر دوستانه یا خشونت‌آمیز تاکید کرده. حالا این به چه معناست و ایران باید این اظهارات رو فرصت مذاکره بدونه یا هشدار راهبردی؟
ببینید، این هشدارها حتی قبل از آغاز مذاکره، هشدارهای دوگانه از طرف ایالات متحده آمریکا مطرح بوده. آمریکا سعی کرده که حداقل با سیاست هویج و چماق به پیش بیاد. وقتی که چماق در خدمت هویج باشه و یا هویج در خدمت چماق، اینجاها شکل تهدید فرق میکنه. من فکر میکنم که ایالات متحده هدفش این نیست که دست به اقدامات نظامی بر علیه تأسیسات اتمی ایران بزنه، بلکه این تهدیدها به منظور نرم کردن موضع جمهوری اسلامی در مذاکرات هست، برخلاف دیگرانی که نه، خواستار این مسئله نیستن، خواستار یک درگیری مستقیم هستن. اسرائیل دقیقاً خواستار حمله به تأسیسات اتمی ایرانه، چون اسرائیل معتقده این تأسیسات براش یک خطر وجودی داره، موجودیتش رو در خطر قرار میده. اما ایالات متحده با این مسئله به این گونه برخورد نمیکنه. برای همین هم ما یک نوع تباین در مواضع اسرائیل و ایالات متحده آمریکا علارغم نزدیکی اونها به هم دیگه در قبال پرونده هسته‌ای ایران میبینیم.
علی شمخانی مشاور سیاسی رهبر ایران در یک گفتگویی که با شبکه NBC آمریکا داشته گفته که تهران آماده توقف غنی‌سازی با غلظت بالا و تحویل ذخیره اورانیوم خودشه اگر آمریکا همه تحریم‌ها رو فوراً لغو بکنه. ارزیابیتون چیه در این مورد؟
ببینید، این اظهارات حداقل اظهارات منحصر به فردی بوده تا اندازه میان اظهارات مسئولین ایرانی که نشون میده که در پشت پرده تصمیم گیری آمادگی برای بعضی عقب نشینی ها وجود داره. اما آیا این عقب نشینی همون عقب نشینی است که طرف مقابل خواستار اونه، اون رو میپذیره، میشه اون رو با این عقب نشینی ها قانع کرد؟ وقتی نشون میده که ما حاضریم که از غنی سازی درصد بالا دست بکشیم، یعنی جمهوری اسلامی خواستار اون هست که حداقل غنی سازی 3.67 رو، این رو متوقف بکنه، این رو میخواد حداقل در دست داشته باشه، اما غنی سازی 60% رو حاضره که اون رو برش معامله بکنه و یا 20% رو، اما غنی سازی نسبت پایین رو میخواد حفظ بکنه. آیا ایالات متحده که بارها اعلام کرده خواستار توقف کامل غنی‌سازی هست؟ ببینید، تفاوت وجود داره بین از بین بردن تأسیسات غنی‌سازی و تأسیسات هسته‌ای. ایالات متحده هیچگاه نگفته که خواستار از بین بردن تأسیسات هسته‌ای ایران هست. بحث بر سر تأسیسات و دستگاه‌ها و سیستم‌هایی است که جبهه غنی‌سازی میشه و وزیر امور خارجه آمریکا حتی قبل از گفتگوها در یک مصاحبه گفته بود که ایران باید یورانیوم غنی شده رو از بیرون وارد بکنه و نه اینکه خودش دست به این کار بزنه. خب الان پس بحث بر سر تأسیسات هسته‌ای این ایران نیست، بحث بر سر غنی سازی است که فکر میکنم محور اصلی این گفتگو هست. اما آیا ایالات متحده میتونه همه تحریم های ایران رو یک جا لغو بکنه؟ این در قدرت رئیس جمهور آمریکا نیست. یک پروسه قانونی در برای الغای تحریم ها وجود داره، همونطور که اعمال تحریم ها خودش در نتیجه یک پروسه قانونی بوده. در نتیجه فکر نمی‌کنم که ایالات متحده بخواد در یک جا و با یک تصمیم ریاست جمهوری بتونه همه تحریم ها رو لغو بکنه.
گفتگویی بود با مسعود الفت، کارشناس امور خاورمیانه. در شرایطی که بحران انرژی در ایران وارد مرحله بحرانی شده، تصمیم به قطع کامل برق صنایع بزرگ کشور طی 15 روز آینده موجی از اعتراضات و هشدارها رو از سوی مسئولان صنعتی و اقتصادی به دنبال داشته. اما چگونه ممکنه برق صنایع ایران به نفع مصارف خانگی، مدارس و بیمارستان‌ها قطع بشه؟ این سوال رو از داریوش ممار، روزنامه‌نگار اقتصادی از آلمان پرسیدم.
این خب مشخصاً به خصوص صنایع کوچیک و متوسط در اثر این قضیه خیلی متضرر میشن. بخشی از صنایع بزرگ مثل صنعت پتروشیمی و اینا نیروگاه‌های خودشونو دارن، یعنی خودشون برای خودشون برق تولید میکنن، طبیعتاً چندان متضرر نمیشن، اصلا امکان قطع کردن برق اونا هم نیست. ولی در صنایع متوسط و کوچیک این موضوع زیان بسیار زیادی به بار میاره. اما این چه شد که به اینجا رسید؟ خب ببینید، یک دهه از شاید هم بیشتر ما در ایران در خصوص نوسازی صنعت برق، سیستم انتقال برق، سرمایه گذاری جدیدی انجام نشده. نیروگاه‌های ما فرسوده هستند و از طرفی سیستم انتقال برق ما هم فرسوده است. مزید بر اون درگیر خشکسالی هستیم. طبیعتاً بخشی از منابع نیروگاهی آبی ما برای تولید برق، خب اینا الان کمتر در دسترس هستند. یک مشکل بسیار بزرگی در مملکت وجود داره. این نتیجه اعمال نفوذ نهادهای حاکمیتی مثل سپاه پاسداران و بنیادها است به نام ماینرها، که هیچ رئیس جمهوری هم در واقع حریفش نمیشه دیگه. تقریبا یه چیزی شبیه همون برادران قاچاقچی است که در حوزه صادرات و واردات بارها رؤسای جمهور اشاره کردن و راه حلی هم براش وجود نداره. الان بحث ماینرها هم همین شده، یعنی این ماینرهایی که از برق شبکه خانگی و برق کشور استفاده میکنن مستقیم برای تولید رمزارز. و طبیعتا مجموع اینها این شرایطی که ما امروز درش قرار داریم رو رقم زدن.
آقای معمار، چگونه ممکنه تصمیمی در سطح ملی برای قطع برق صنایع بدون حضور نماینده وزارت صمت اتخاذ بشه؟ خب این خلأ چه پیامدهایی برای کل ساختار حکمرانی انرژی داره؟
در واقع ببینید، مملکت ملوک و طوایفی اداره میشه، یعنی اینکه یه عده آدم هستن اینا فکر میکنن که ما تصمیم میگیریم بقیه مجبورن بپذیرن. چیزی تحت عنوان نظر کارشناسی یا بررسی کارشناسی یا حضور کارشناسان در تصمیم سازی ها وجود نداره. الان یه چند سالی هم هست این شورای مندرآوردی سران قوا هم میاد میشینه فراتر از مجلس از یک طرف، از هرچند مجلسی هم وجود نداره و فراتر از دولت از طرف دیگه برای همه موضوعات تصمیم میگیره. بدبختانه در هیچ کدوم از حوزه‌ها هم نتیجه حاصل نمیشه، یعنی بجز وخیم ترش بدن اوضاع نتیجه حاصل نمیشه. من فکر میکنم عدم حضور نماینده وزارت صمت در کمیته یا مجموعه یا در واقع جلسه سران قوا یا هر جا که همچین تصمیمی گرفته میشه در وزارت نیرو، این نتیجه مستقیم همین ملوک و طوایفی و غیر کارشناسانه اداره شدن مملکت است که اگر اینطور بود که الان نباید وضعیت این می بود. بالاخره ما پارسال در همین شرایط بودیم، پریارسال بودیم، مشخص بوده که امسال اوضاع وخیم‌تر هست. خب دولت باید یه فکری می‌کرده. بس صادرات برق مثلا به عراق چرا باید در شرایط فعلی این ادامه پیدا بکنه؟ چه موضوع استراتژیک‌تر از وضعیت زندگی مردم و صنایع در داخل ایران وجود داره؟
پس شما فکر می‌کنین که امضای تفاهم‌نامه میونه وزارت صمت و نیرو صرفاً جنبه نمایشی داشته و ضمانت اجرایی هم نداره؟
مسلمه که فاقد ضمانت اجراییه. بالاخره باید از یک جایی این کمبود و ناترازی جبران بشه دیگه، درسته؟ مگر قرار بارون جدیدی بباره؟ مگر قرار نیروگاه جدیدی در این چند ماه آینده ساخته بشه؟ مگر قرار مصرف برق در ایران شکلش تغییر بکنه؟ خب اینو تغییر نمیکنه. بعدم این بحثی که دولت مطرح میکنه در خصوص مصرف شهروندا، این بحث فاقد پایه و اساس منطقی و استدلال درست است. آنچه که در حوزه مصرف خانگی کمر صنعت برق در ایران رو شکسته ماینرها هستن. آقای رئیس جمهور هم اینو میدونه.
خب در این شرایط قطع برق صنایع مادر مثل فولاد و سیمان اساساً چه اثری به زنجیره تامین قیمت نهایی کالاهای اساسی در بازار داره؟
ببینید، در حوزه صنعت فولاد، ما اصلا صنعت فولادمون یک صنعت زیانده، عملا به نیاز داخلی رو هم تامین نمی‌کنه. بخش عمدهش جهت صادرات به قول خودشون ارزآوری است، هرچند که اصلا مشخص نیست برای چی ما فولادی که با یک قیمت بالاتری تولید می‌کنیم و اگر صادر بکنیم ارزآوری داره با این همه رانت و یارانه‌ای که می‌گیم. اما در بحث صنعت سیمان یه خورده قضیه متفاوت است. قطعاً در شرایط فعلی که بازار مصالح ساختمانی یک بازار ناپایداره، یعنی چندین برابر ما رشد قیمت مسائل ساختمانی رو در 3 سال گذشته در بازار تجربه کردیم، کمبود سیمان هم به نتیجه کمشد کاهش تولید در این فصل هست، در ماه‌های آینده اثر خودش رو بر قیمت‌ها در بازار نشون خواهد داد، به خصوص که دولت منابعی هم نداره که بگیم حالا مثلا این کمبود رو میره واردات انجام میده.
اما در ایران بیش از 20 زندانی پیشین دو تابعیتی و غیر ایرانی که تجربه حبس در ایران رو دارن، در نامه سرگشاده خطاب به نخست وزیر سوئد خواستار اقدام جدی این کشور برای آزادی احمد رضا جلالی شدن که بیش از 9 ساله با حکم اعدام در زندان اوین محبوسه. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
در نامه سرگشاده زندانیان پیشین در ایران به اولف کریسترسون که نسخه از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، آنها نوشتند در حالی که جمهوری اسلامی و رویه به گفته آنها شنیع دیپلماسی گروگانگیری آن مقصر اصلی این وضعیت است، اما دولت سوئد نیز باید به روند صدور بیانیه‌های خالی از محتوای خود پایان دهد و با اضطرار و جدیت به پرونده احمد رضا جلالی رسیدگی کند. این زندانیان پیشین به نقل از برخی دیپلمات‌های سوئدی می‌گویند دولت آن کشور با آقای جلالی به عنوان شهروند درجه دو برخورد می‌کند و او حمایتی که شایسته آن است را دریافت نمی‌کند. احمد رضا جلالی در دانشگاه‌های سوئد و بلژیک مشغول به کار بود و حدود یک دهه پیش برای شرکت در کنفرانس به ایران رفت و بازداشت شد. او که پزشک و متخصص مدیریت بحران است، به محاربه و همکاری با دولت اسرائیل متهم شد و حکم اعدام دریافت کرد. سوئد، کشوری که همسر و دو فرزند آقای جلالی ساکن آن هستند، 2 سال بعد از بازداشت به آقای جلالی شهروندی اعطا کرد و از آن زمان پیگیر این پرونده است. در نامه زندانیان پیشین به نخست وزیر سوئد، به پست اخیر عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس اشاره شده که در آن آقای عراقچی به سابقه روابط تجاری نزدیک ایران و سوئد پرداخته و از تغییر این مسیر ابراز تأسف کرده است. عباس عراقچی با برشمردن مواردی چون پرونده احمد رضا جلالی، حملات به ساختمان سفارت ایران در استکهلم و البته محرومیت کودکان مبتلا به EB یا همان بیماران پروانه‌ای از پانسمان‌های مورد نیازشان، خطاب به همتای سوئدی خود پیشنهاد داده که به جای حرکت بیشتر به سمت بنبست در اقداماتی که وضعیت را به اینجا رسانده تجدید نظر کند. امضا کنندگان نامه سرگشاده به نخست وزیر سوئد میگویند پست اخیر وزیر خارجه ایران تلویحاً پرونده احمد رضا جلالی را با موضوع دسترسی به پانسمان‌های مورد نیاز بیماران پروانه‌ای در ایران ربط داده که توسط یک شرکت سوئدی تولید می‌شود و مدت هاست فروش آن به ایران به دلیل تحریم‌ها متوقف شده است. آنها موقعیت کنونی را فرصتی نادر برای یک اقدام بشردوستانه توصیف کرده و میگویند مذاکرات برای تسهیل صادرات این محصول پزشکی به ایران در قبال آزادی احمد رضا جلالی نه تنها شدنی است، بلکه پست اخیر عباس عراقچی نشان می‌دهد که تهران از آن استقبال هم خواهد کرد. سیامک نمازی از امضا کنندگان این نامه که خود 8 سال در زندان اوین محبوس بوده، درباره این پیشنهاد به رادیو فردا می‌گوید:
ما امضا کننده های نامه در واقع اومدیم انتقادهای دو طرف و کلید راه حل این مسئله قرار دادیم. یک راه حلی پیش پای دوتا دولت گذاشتیم که هم یک پزشک بیگناه در بند نجات پیدا بکنه و هم صدها کودکی که بی خود و بی جهت دارن از یکی از دردناکترین بیماری ها رنج میبرن.
بیش از 20 نفری که نامه به نخست وزیر سوئد را امضا کردند پیشتر در ایران زندانی بودند. از ایرانی‌های دو تابعیتی مانند مراد تاهباز، نازنین زاغری و جیسن رضاییان تا یوهان فلودروس، دیپلمات جوان سوئدی که حدود 2 سال در ایران زندانی بود، یا بری روزن که از جمله آمریکایی‌های حبس شده در دوران گروگانگیری سفارت آمریکاست. این افراد کنار هم آمدند تا برای آزادی احمد رضا جلالی تلاش کنند. شهروند ایرانی سوئدی که هرچه از دوران حبس او می‌گذرد وضعیت جسمانیش هم بدتر می‌شود و اخیراً شبانه دچار یک حمله قلبی نیز شده بود. سیامک نمازی درباره این وضعیت می‌گوید:
خیلیامون در همون زندان و حتی در همون بند و برخی حتی در همون اتاق ایشون مدت‌ها زندگی کردیم، حال ایشون رو کاملاً درک می‌کنیم و وضعیت ایشون رو کاملاً می‌فهمیم.
امضا کنندگان نامه می‌گویند صراحتاً دیپلماسی گروگانگیری را محکوم می کنند، اما دولت ها هم وظیفه اخلاقی دارند که شهروندان بیگناه خود را از زندان های خارجی نجات دهند، حتی اگر به گفته آنها این کار مستلزم انجام مذاکرات دشوار اما اصولی باشد. به گفته آنها این لحظه فرصتی نادر برای اقدام بشر دوستانه دوگانه ارائه می دهد تا احمد رضا جلالی نه در تابوت بلکه زنده به خانه بازگردد.
گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید. اما امسال 69مین دوره رقابت بین المللی آواز یوروویژن در شهر بازل سوئیس برگزار میشه. همکارم کسرا نگاهی داشته به این مسابقات.
یوروویژن، یک مسابقه با محوریت موسیقی برای حفظ یک پارچگی اروپا در دوران جنگ سرد. این گرد همایی که از سال 1956 تا کنون تاریخچه‌ای پیچیده و در هم تنیده با فرهنگ و سیاست دارد، اکنون نقشی فراتر از یک رویداد موسیقیایی را ایفا می کند. در سالهای گذشته، برخی کشورها بنا به دلایل سیاسی و روابط بین الملل از شرکت در یوروویژن خودداری کردند. برای مثال، ترکیه پس از کنارگیری در سال 2013 به دلیل نارضایتی از نحوه رفتار یوروویژن در برخی از مسائل سیاسی، از آن زمان تا امروز در این رویداد شرکت نکرده است. همچنین بلاروس در سال 2021 بنا به دلایلی که ریشه در تغییر و تحولات سیاسی آن دوره داشت، از حضور در این رقابت‌ها انصراف داد. از طرف دیگر ایتالیا در سال 2011 با بازگشت به یوروویژن پس از 13 سال غیبت سعی داشت که تصویر خود را در اروپا به عنوان یک کشور تأثیرگذار در فرهنگ و هنر جهانی بازسازی کند و این تلاش پس از 6 سال به ثمر نشست و گروه راک ایتالیایی مانسکین جایزه قهرمانی را به خانه برد. کنش‌های سیاسی در این مسابقه به اینجا ختم نمی‌شود و حتی ترانه‌های این مسابقه نیز گاهی دستخوش مضامین سیاسی اجتماعی می‌شوند. اوکراین در سال 2016 با ترانه‌ای به نام 1944 در مسابقه شرکت کرد که به تنش‌های این کشور با روسیه اشاره داشت. اسرائیل نیز از سال 1973 در این مسابقات حضور دارد و 4 مرتبه مقام نخست را به دست آورده که قهرمانی دانا اینترنشنال در سال 1998 به نمادی از حمایت از حقوق جامعه ترانسجندر و افراد دگرباش جنسی در سراسر جهان تبدیل شد. یوروویژن 2025 که از 23 تا 27 اردیبهشت در بازل سوئیس برگزار می شود به تازگی با تغییراتی در قوانین مواجه شده است. یکی از این تغییرات محدودیت‌های جدید در به نمایش گذاری پرچم‌ها توسط هنرمندان است. طبق اعلام رسمی تنها پرچم‌های ملی کشورهای شرکت کننده مجاز به نمایش خواهند بود و پرچم‌هایی مانند پرچم فلسطین یا پرچم‌هایی در حمایت از جامعه LGBTQ+ ممنوع خواهند بود. این تصمیم واکنش‌های زیادی را در پی داشته و بسیاری از فعالان حقوق بشر و گروه‌های حمایت از اقلیت‌ها این تغییرات را تهدیدی برای آزادی بیان می‌دانند. همچنین سیستم رأی‌گیری یوروویژن نیز همواره مورد بحث بوده است. بسیاری معتقدند که روابط سیاسی و دیپلماتیک کشورهای شرکت کننده تأثیر زیادی بر نتایج مسابقه دارد. به ویژه کشورها به همسایگان خود امتیاز بیشتری می‌دهند که این موضوع منجر به جنجال‌های زیادی شده است. با این همه یوروویژن همچنان به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای جهانی موسیقی است. این مسابقه نه تنها موسیقی بلکه ارتباطات بین‌المللی و البته حواشی سیاسی را در دل خود جای داده است.
بریم به سراغ دانشمندان چینی و هنگ کنگی که عینکی هوشمند ساختن که با کمک هوش مصنوعی به نابینایان برای حرکت مستقل در محیط‌های شلوغ کمک می‌کنه. در همین زمینه بیشتر بشنویم از شهرام ابراهیمی.
در دنیایی که تکنولوژی هر روز مرزهای تازه‌ای را پشت سر می‌گذارد، پژوهشگران دانشگاه شانگهای ژیائوتونگ با همکاری دانشگاه فودان و دانشگاه علم و فناوری هنگ کنگ گامی مهم برای کمک به نابینایان برداشتند. آنها عینک هوشمندی طراحی کردند که با کمک هوش مصنوعی به افراد نابینا امکان می‌دهد به تنهایی و با اطمینان در محیط حرکت کنند. این پروژه مشترک هدفی ساده اما حیاتی دارد: تبدیل یک عینک معمولی به چشم دوم نابینایان. ماجرا از یک دوربین کوچک روی فریم عینک شروع می شود. این دوربین تصاویر محیط را لحظه به لحظه به یک کامپیوتر کوچک می فرستد، جایی که هوش مصنوعی وارد عمل می شود، موانع را تشخیص می دهد، مسیر را تحلیل می کند و در نهایت به کاربر می گوید مسیر امن کجاست. اما انتقال این اطلاعات تنها به صدا محدود نمی شود. یکی از جذابترین بخش های این نوآوری نامش پوست مصنوعی با حسگرهای لمسی است. تصور کنید چشم بند به چشم دارید و کسی آرام دستش را روی بازوی شما گذاشته و با ضربه های کوچک و منظم مثل یک زبان اشاره راه را به شما نشان می دهد. یک ضربه به چپ یعنی یک قدم به چپ. ضربات ممتد یعنی به جلو حرکت کن. این همان کاری است که این پوست مصنوعی انجام می دهد. یک لایه نرم و نازک که روی مچ دست کاربر قرار می گیرد و با ارتعاش های ملایم مسیر را به اون نشان می دهد. کاربرد این فناوری فقط در راه رفتن نیست. در آزمایش‌های اولیه این عینک توانسته اجسام مختلف را تشخیص دهد، مسیرهای پیچیده را تحلیل کند و حتی با ربات‌های انسان‌نما همکاری کند تا کارایی‌اش را ثابت کند. البته این مسیر را دیگران هم دنبال کردند. شرکت‌هایی مثل اورکم در اسرائیل عینکی تولید کرده که نوشته‌ها را می‌خواند و چهره‌ها را معرفی می‌کند، یا کمربندهای هوشمندی که در هنگ کنگ طراحی شده و با لرزش به کاربر درباره موانع هشدار می‌دهد. اما آنچه این پروژه مشترک را متمایز می‌کند، ترکیب چند حس با هم است تا شخص نابینا با اطمینان بیشتری مسیرش را بیابد. و البته پژوهشگران وعده دادند که شاید به زودی این عینک‌های هوشمند بتوانند تابلوهای خیابان‌ها را بخوانند، افراد را شناسایی کنند یا حتی در لحظه مسیرهای جدیدی برای کاربران نابینا پیشنهاد بدهند.
با اتمام گزارش شهرام ابراهیمی به پایان ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.